خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. و اما سرفصل‌های گفتگویی برنامه امروز بدون خط خوردگی. رشد شگفت‌انگیز بازار بورس، بازگشایی مساجد در برخی شهرها، تلاش امریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و چرای تعطیلی 7 ساله تولید مسکن در کشور. ساعت 18:32 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی نگاهی خواهیم داشت به وضعیت تولید مسکن در کشور. خب برخی بر این باور هستن که حدود 7 سالی هستش که ساخت مسکن در کشور تقریبا به حالت تعطیل در اومده و به تبع اون هم عرضه با کاهش عرضه و در واقع افزایش تقاضا نوعی افزار گسیختگی قیمت در بازار مسکن ایجاد شد. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. جناب حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب عقبایی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عسکری، بنده خدمت حضرت علی و همه شنوندگان خوب برنامه بدون خط خوردگی عرض سلام و ادب دارم و نماز روزهاتون ان شاءالله قبول
باشه. متشکرم متقابلا. آقای عقبایی، خب عرض کردم برخی ها معتقد هستن که تقریبا در 7 سال اخیر آنگونه که متناسب با نیازهای روز جامعه بوده ساخت مسکن اتفاق نیفتاده و خب باید در این رهگذر حتما عوامل اون رو بررسی کرد. از نگاه شما چه شرایطی موجب شده تا آنگونه که باید تولید مسکن در کشور از رونق برخوردار نباشه؟
بله، حضور شما عرض کنم که به نکته مهمی اشاره فرمودید و اون نبودن توازن بین عرضه و تقاضا در کشور و کاهش تولید مسکن در کشور و متناسب نبودن تولید کشور با نیاز واقعی کشور هست که حالا در مجموع میشه گفتش که شاید در سالهای اخیر این کاهش تولید بیشتر چشمگیر بوده، ولی یک امری نیست که فقط به 7-8 سال اخیر برگرده، بلکه به مدت‌ها قبل برمیگرده. شاید بگم به بیش از 3 دهه گذشته یا بیش از نزدیک به 4 دهه یا شاید حتی از قبل از انقلاب این مشکل عدم توازن بین عرضه و تقاضا با توجه به رشد جمعیت وجود داشته و دلایل متعددی دامن زده به این که هم کاهش تولید داشتیم و هم تولیدمون متناسب نبوده و همین که در سالهای اخیر خصوصا در دو سه سال اخیر بسیار کمرنگتر شده. یکیش عدم توجه به برنامه جامع مسکن در کشور هست. یعنی که نقطه کلیدی که وجود داره، ما یه برنامه جامعی رو مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، ولی دولت‌های مختلف، چه دولت 11ام و 12ام، چه دولت 9ام و 10ام، چه دولت اصلاحات، اینا هیچ کدومشون بر از دولت‌هاشون، یعنی نمایندگان دولت‌هاشون که وزارت راه و شهرسازیشون بوده، بر اساس برنامه جامع مسکن ریل گذاری نکردند مسیر تولید رو، و بر اساس سلایق و علایق خودشون آمدن سیاست‌هایی رو تعبیه کردند. حالا من به خوبی و بدی این سیاست‌ها کار ندارم، ولی توی اینکه توی مسیر توسعه مسکن و تولید مسکن و برنامه جامع حرکت نکردن و چشمنداز رو ندیدن، ما رو به این رسونده که عدم توازن وجود داشته. همونطور که میبینیم مثلا یه دولتی آمده گفته مسکن مهر من میخوام تولید کنم، دولت بعدی آمده گفته آقا این مسکن مهر اصلا مزخرفه.
بله.
بعد اون دولت بعدی گفته من میخوام مسکن اجتماعی تولید کنم، و یا گفته آقا تر ملی مسکن دارم. لذا اصلا بعید نیست که دولت 13امی که سر کار میاد بگه کارهایی که دولت 12ام و یا دولت 11ام کرده مزخرفه. لذا اینها آسیب‌های جدی هست که به اصل تولید مسکن در کشور در سیاست کلانش میرسه. پس یک شد بحث عدم بر توجه به برنامه جامع کشور. یه نقدی هم اینجا کوچیک من به مجلس بکنم. مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان ناظر دولت که یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت هست، که امیدوارم که در مجلس 11ام این نظارت نظر پررنگ‌تر بشه، متاسفانه کمیسیون‌های عمران و خود مجلس برای ریل‌گذاری دولت‌ها در مسیر توسعه تولید مسکن اونقدری که باید جدی ورود پیدا می‌کردند تلاش کردند، ولی اونقدری که باید بهش اهمیت می‌دادند و یا با جدیت ورود پیدا می‌کردند با جدیت ورود پیدا نکردند. نکته سوم بحث زمین در کشور ما هست جناب عسکری. زمین در کشور ما سهم بین 70-90% از قیمت مسکن رو به خودش اختصاص میده، و مابقی بحث قیمت مسکن مربوط به مساله ساختمانی و تولید و کارگری و هزینه‌های جانبی و تولید هست. خب سهم 70-90% زمین در قیمت مسکن میتونه یکی از عوامل مؤثر در تحریک تولید در کشور باشه، ولی در بخش مدیریت زمین ما بسیار ضعیف عمل کردیم و داریم ضعیف عمل میکنیم، علی‌رغم اینکه زمین‌های بسیاری رو دولت آمایش سرزمین انجام داده، اینا رو شناسایی کرده، میتونه در اونجاها شهرک‌هایی رو تولید کنه، میتونه شهرک‌هایی رو ایجاد بکنه،
زیر
ساختاش رو مهیا کرده، مطالعات کارهای مطالعاتیش رو انجام گرفته، و یا زمین‌هایی که حتی نهادها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی دیگه دارن، اینها هیچ کدوم در طرح تولید مسکن به مفهوم واگذاری به بخش خصوصی و اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 در این حوزه فعال عمل نکردن. یعنی اینکه مدیر یک ستادی ما چجوری برای اقتصاد مقاومتی تشکیل دادیم، ما یک ستاد مدیریت زمین در وزارت راه و شهرسازی یا در بنیاد مسکن یا در دولت یا در شهرداری یا در هر جایی، مهم نیست کجا، باید صورت بگیره که سهم زمین وقتی در تولید مسکن وارد شد و زمین عرضه شد، چون در کشورمونم به اندازه کافی ما زمین داریم با توجه به جمعیتمون، اون
بله.
قیمت تمام شده مسکن بسیار بسیار میتونه به قیمت حقیقی و واقعیش و متناسب با درآمد مردم باشه، که رشد قیمت مسکن از سال 74 تا سال 98 108 برابر نشه، یعنی بیش از 1000+ رشد قیمت مسکن که به هیچ عنوان با درآمد عمومی مردم، توده مردم مطابقت نداره. نکته سوم بحث این هست که ما در تولید ساختمان به دلیل اینکه عقب افتادیم، دلیل سومش این است که ما هنوز داریم آقای عسکری به شیوه بومی و سنتی مسکن تولید میکنیم. بزرگترین پروژه ملی که ما در سال‌های اخیر داشتیم پروژه ملی مسکن مهر بوده. همین پروژه هم تولید مسکنش به روش تولیدمون روش تولید بومی و سنتی بوده. در کشور ما هنوز 10% تقریبا شاید 10% از تولید مسکنمون به صورت صنعتی شده، و بیش از 90% از تولید مسکن در کشور ما به صورت بومی و سنتیه. کشورهایی که توازن بین عرضه و تقاضا درشون ایجاد شده، که هم سطح ما بودن از نظر اقتصادی، حالا کشورهای خیلی توسعه یافته نبودن که سرانه ملیشون بالا باشه، اینها روش تولید مسکنشون رو تغییر دادن، یعنی اصلا بومی بودن و سنتی بودن به صنعتی رفتن که مازاد تولید دارن، مثل مالزی، مثل ترکیه. چه اتفاقی در این کشورها رخ داده که اینا مازاد تولید دارن؟ که حتی ایرانی ها هم امسال متاسفانه خودش جای بحث داره که یکی از بزرگترین سراغ خریداران مسکن در همین کشور ترکیه ایرانی ها بودن. خب اینها یک آسیب های کلان اقتصادی و فرهنگی و مالی و ایجاد اشتغال در کشور خودمون ایجاد میکنه. پس سومین دلیل بحث حضور شما عرض کنم روش تولید در کشور بود که بهش اشاره کردم. دلیل دیگر نمیدونم چقدر وقت داریم. دلیل دیگری که
صادقی فرصت داریم.
بله دلیل دیگری که میتونه کمک بکنه و دلایل کاهش تولید مسکن در کشورمون بوده اینه که جناب عسکری سیاست های پولی و بانکی ما اصلاح نشده. از مجلس دهم ما توقعی نداشتیم. ما همه اقتصاددان ها و فعالان حوزه اقتصادی و مردم که تو با توجه به تاکیداتی هم که حتی نوروز سال 98 مقام معظم رهبری در سخنرانیشون تلویحا به این موضوع اشاره داشتن، اصلاح سیاست های پولی و بانکی از خروجی مجلس دهم بیاد بیرون. ولی عمر مجلس دهم دیگه روزهای آخرش هست، ولی هنوز اصلاح سیاست های پولی و بانکی در این کشور انجام نشده. خب تا زمانی که اصلاح سیاست های پولی و بانکی در این کشور انجام نگیره، توسعه اقتصادی مفهوم نداره. توسعه ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا برقرار نمیشه، چون که زیر ساختش ارائه تسهیلات بانکی مؤثر به تولید کنندگان و انبوه سازان واقعی بدون رانت هست که اونها بتونن از این تسهیلات استفاده بکنن و تولید مسکن رو در کشور بالا ببرن و تسهیلات نیاد بره تو مسیرهای بنگاهداری و خرید و فروش های مضاعف و یا خود بانک ها بعضا ورود پیدا بکنن به دلیل اینکه قوانین بازدارنده یا نظارت های دقیق و یا برخورد قضایی حتی باشون صورت نمیگیره و تبدیل بشن به بنگاه های اقتصادی که بزرگترین آسیب رو به توسعه تولید در کشور میزنه و یا به رشد نامتعارف قیمت مسکن میزنه که خلاهای مالی خودشون رو میخوان از راه بازار مسکن که بله. یک سهم 45% در اقتصاد کشور داره تامین بکنن. من فکر میکنم همین که 3-4 موردی که من عرض کردم اگر حضور شما عرض کنم که سرلوحه کار توسعه تولید مسکن قرار بگیره و با همفکری فعالان حوزه ساختمان مثل سازمان نظام مهندسی، سازمان نظام کاردانی، مشاوران املاک و شهرداری ها، بنیاد مسکن و خود وزارت راه و شهرسازی، قوانینی که میخواد در این حوزه تصویب بشه، نظرات اینا گرفته بشه و مثل قانون پیشفروش ساختمان یکی از موانع تولید نباشه در کشور، قاعدتا توسعه تولید در کشور میتونه کمک بکنه به اینکه این کاهش تولیدی که در کشور وجود اومده و توازن رو به هم بیشتر رو هم ریخته و قدرت خرید مردم رو پایین آورده و قیمت مسکن رو نامتعارف بالا برده که متاسفانه تو همین سال 98 دیگه سپری کردیم در ابر شهرهای ایران رشد قیمت مسکن از در بعضی جاها از مرز 100% متاسفانه عبور کرد و قاعدتا خیلی از مردم جا موندن. این من فکر میکنم با این نکاتی که عرض کردم اگر روش کار بشه و دولت ها و همه حاکمیت که بخش های مختلفی رو در بر میگیره واقعا در این عملیاتی اجرایش بکنن، میتونیم ما یک کشوری باشیم که واقعا مشکلی به نام مسکن در کشورمون وجود نداشته باشه که بسیاری از بحران ها و معضلات و مشکلات اجتماعیمون هم که نشأت گرفته از همین مشکل مسکن مثل بالا رفتن سن به ازدواج و مشکلات دیگه که در کشور وجود داره رو بتونیم انشاءالله برطرف کنیم.
انشاءالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب عقبایی. با شما خداحافظی میکنم. عصرتون بخیر باشه.
بندم خیلی عذر میخوام که سر صحبت کردم.
استفاده کردیم. ارزشمند بود فرمایشاتتون جناب عقبایی.
خواهش میکنم. عصر خوبی
داشته باشید. سلامت باشید. همچنین برای شما.
من ارزشمندم و التماس دعا دارم از همه شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
عزیزان شنونده، در اولین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به چرایی تعطیلی 7 ساله تولید مسکن در کشور. جناب عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک شهر تهران پاسخگوی پرسش های ما در این بخش گفتگوی بود. شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو میتونید در طریق سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید.
ایران بدون خط خوردگی.
امروز شاخص بازار بورس با رشدی غافلگیر کننده حدود 44,500 واحدی به 961,923 واحد رسید. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند این افزایش غیر منطقی شاخص ها بسیار نگران کننده است. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم. آقای دکتر وحید شقاقی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب شقاقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهین استعین انه خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر شقاقی، خب تقریبا ما از ابتدای فروردین شاهد رشد غیر متعارف شاخص بورس در کشور بودیم. تقریبا در یک ماه گذشته بورس 100% به حال رشد داشته و خب سهامداران با سبز بودن نمادها در بازار سرمایه احساس رضایت میکنن، ولی خب در مقابل خیلی کارشناسان هم معتقد هستن که در شرایطی که خب بورس‌های بزرگ دنیا در نوسان‌های جدی هستن و شرایط مطلوبی ندارن، نوعی فضای حبابی بر بازار بورس کشور ما حاکم شده و دولت تلاش کرده از طریق عرضه برخی از سهام‌های خود از جمله مثلا در 60 تا حدودی کمک بکنه که وضعیت بورس در ایران یک وضعیت رضایت بخشی باشه. ارزیابی شما چه هست از وضعیت شاخص در روزهای اخیر؟
بله، ببینید بازار سرمایه از بهمن ماه رشد پرشتابی رو طی کرده. یعنی میخوام بگم رشد این بازار از بهمن ماه شروع شده و مدام داره به این رشد اضافه میشه. روزی 100,000 نفر کد بورسی دارن دریافت میکنند. این عدد بالایی است.
بله.
یعنی ما الان سال 98 حدوداً 3-3.5 میلیون کد فعال داشتیم. خب الان مردم صف کشیدند برای دریافت کد بورسی و خود این نشون میده جریان نقدینگی داره به سمت بازار سرمایه میاد. این هم فرصت هم تهدید برای اقتصاد ایران، یعنی بسته به عملکرد دولت میتونه فرصت باشه. اگر دولت نتونه از این فرصت خوب استفاده کنه، درست بالعکس میشه تهدید.
بله،
من هم فرصت‌هاش رو اشاره می‌کنم، هم تهدیدها رو، و اگر فرصت هم باشه راهکارهایی هم میگم. ببینید، بازار سرمایه ما عمق بسیار کوچکی داشته. بیش از 90% تأمین منابع مالی با بانک‌ها بوده. بانک‌ها خب گردش مالی بسیار بالایی داشتند. مردم بازار سرمایه رو نمی‌شناختند. مردم بانک رو می‌شناختند. نظام مالی ما هم بانک محور بوده.
بله.
خب الان این بازی داره عوض میشه. یعنی یه زمانی تأمین مالی 90% با بانک بوده، الان بازار سرمایه به تدریج و به سرعت داره پیش میره و احتمالاً جایگزین نظام بانکی در تأمین مالی بلند مدت هم خواهد شد. ولی مسئله اینه که این بازار ما مثل حوضی که کوچیکه، و وقتی حوض کوچیک باشه یک آب زیادی به این حوزه وارد بشه، خب این سرریز میکنه. خب الان تقریبا بازار سرمایه ما چنین وضعیتی داره، یک حوض کوچکی در سوی عرضه، یک حوض کوچکی داریم. خب این جریان نقدینگی هم آب پرفشاری است که داره به این وارد میشه و طبیعتا شما این اعدادی که الان توی این مدت دارید میبینید همه به دلیل اینه که صف خریدها شکل گرفته و آب سنگینی به این حوزه وارد شده، آب پرفشار. خب این اگر این حوض بزرگ نشود، خب این سرریز میکنه. سرریزش یعنی همون مفهومی که ما به اصطلاح حالا میگیم حباب.
بله.
و چنین شرایطی الان در بازار سرمایه رخ میده، یعنی جریان سنگین نقدینگی، همه بازارها به نحوی مسدود شدند و این جریان نقدینگی از همه بازارهای موازی داره به این بازار ثانویه وارد میشه. خب این گفتم هم فرصته که دولت میتونه عرضه اولیه رو بیشتر کنه، میتونه پروژه ها رو معرفی کنه، میتونه بخش خصوصی وارد این حوض بشه، این بزرگتر بشه، یا دولت شرکت هاش رو عرضه کنه، این نسوی طرف عرضه این بازار. خب حالا طبیعتاً در طرف تقاضا هم ما باید دنبال راهکارهایی باشیم، ولی مسئله اصلی اینه که اگر شتاب ورودی ها با این جریان نقدینگی همراه نباشه، خب طبیعتاً میتونه سرریز کنه. منظور از شتاب ورودی یعنی شتاب و رشد عرضه اولیه.
بله،
یعنی ما باید بدویم که این، ببینید شبیه حالتی است که آبی الان جریان داره، آب پرفشاری جریان داره، باید دولت بدوه که این حوض رو همچنان که این آب جریان داره اینو هی بزرگتر کنه. حالا دیگه این سرعت ها خیلی مهمه، یعنی سرعت این یا رشد و فشار آب، یعنی جریان نقدینگی در کنار این بزرگ کردن این حوضه. حالا هر کدوم بتونه بر دیگری غلبه کنه، خب شرایط متفاوت میشه. اگر جریان نقدینگی بر، یعنی سرعت جریان نقدینگی بر سرعت عمق بخشیدن به بازار سرمایه غلبه کنه، خب میشه حباب.
بله.
و بالعکس اگر این سرعت درست بالعکس باشه، یعنی ما بتونیم این حوض رو بزرگتر کنیم تا بتونیم جریان نقدینگی رو به خودش جذب کنه، خب میشه به عنوان فرصت هم از این برای تامین مالی استفاده کرد.
چی کار باید کرد آقای دکتر که این ظرفیت بازار سرمایه رو افزایش ده؟
این عرضه اولیه میخواد، یعنی دولت باید به سرعت عرضه اولیه ها رو،
این زمینه هاش فراهمه، چون باید ظاهرا یه ضوابط و مقرراتی که دستورالعمل های بورس رعایت بشه و اون شرکت بتونه.
اگر ما دنبال این بوروکراسی ها باشیم آقای منتوری، اگر دنبال این بوروکراسی اداری باشیم که هرگز به این سرعت نمیرسیم.
خب نه آقای دکتر، مگه نباید این شرکت های صورت های مالی شفاف و مشخص داشته باشن که بتونن عرضه کنن دیگه؟
نداره، میگم که دولت میتونه به جای اینکه شاید مثلا دارم میگم هفته ای 5 ساعت به عنوان مثال دارم میگم،
بله،
و این موضوع شفافیت صورت‌های مالی وقت بذاره، این رو باید تبدیل کنه الان به جای یه روز تبدیل کنه به 5 روز هفته. میخوام بگم که این دیگه هنر دولته. اگرم توان این بحث رو نداره، باید طرف تقاضا رو کنترل کنه، یعنی ورودی رو.
بله،
ببینید میخوام بگم شما خودتون تصمیم باید بگیرید، یا باید این شیر فلکه رو ببندید یا کمش کنید.
درسته.
ببینید الان مثال سادش رو میزنم چون مردم هم دارن این رو میشنون. مثال سادش اینه، این شیره الان بازه با یه شتابی داره، این آب میاد، آب پرفشار، یه حوض کوچکی هم داریم. خب راهکار چیه؟ راهکار اینه باید این حوضه رو بزرگتر کنیم. حالا شما به من میگید که خب من که الان نمیتونم که این حوض رو سریع بزرگش کنم.
بله.
خب کارش کنم، میگم این شیر فلکه رو مقدار کمش کنم.
ورودی رو باید محدود.
آره، دو تا حالت داره. یکی از این دو تا رو باید انتخاب کنیم. هر کدوم آسیب و عوارض خودش رو داره. یعنی اگر اون شیره رو ما ببندیم، خب ممکن اصلا جریان نقدینگی درست بالعکس بشه. و میخوام بگم که یعنی اون هم عوارض خودش رو داره، یعنی باید خیلی هوشمندانه کار کرد که اولا این مهمانی که به قول آقای وزیر اقتصاد، این مهمانهایی که اومدن تو بازار سرمایه رو ما شرمنده نباشیم و ردشون نکنیم. این یه بحثه. داری صدام بزن؟ هلو
جانم بفرمید.
آره، میخوام بگم این مهمانانی که صف کشیدن جلوی پیشخوانها برای اینکه بیان وارد بازار سرمایه بشن، اولا ما بتونیم مهمان نوازان خوبی باشیم.
بله.
در ضمن خب این نیاز داره به این که این تعادل حفظ بشه، یعنی روش چند تا روش، هم سمت تقاضا رو میشه مقدار مدیریت کرد، هم سمت عرضه. ولی اگر عرضه شتاب بگیره خب خیلی خوبه، دولت میتونه، خیلی الان بنگاه ها و شرکت های دولتی دارن که میتونن عرضه کنن. سالیان سال بود که بازار سرمایه خریداری نداشتیم، بونگاها عرضه میشد رو دست دولت میماند.
بله.
خب الان میتونه اینا رو عرضه کنه و خریدار داره دیگه. یعنی الان این مردمی که کد بورسی گرفتند دنبال خرید هستند، خرید سهام.
بله.
هر شرکت و هر سهامی هم هست دست دراز میکنن اونو میخرند. خب شما از این فرصت استفاده کن، اینها رو عرضه کنید و شتاب بدید به عرضه هاتون، هم بخش هم اصل 44 اون بخش خصوصی سازی رو باید شتاب داد، هم دولت شرکت های دولتیش رو شتاب بده، مؤسسات عمومی غیر دولتی هم به همین ترتیب. این دیگه کار شبانه روزی میخواد. الان این با این وضعیت بوروکراسی اداری اگر ما بخوایم کار کنیم که مثلا بگیم نمیرسیم اصلا به این، یعنی نمیرسیم، این آب پرفشاره و این جریان نقدینگی هم برگرده بازارهای دیگر رو ویران میکنه.
بله.
خب ببینید الان بازار دلار، این بازارها با هم ارتباط دارند، یعنی بازار مسکن، بازار خودرو، بازار دلار، بازار طلا و بازار و بازار سرمایه. این برگرده میتونه بازارهای دیگر رو از کار بندازه. خب این بازار نسبت به سایر بازارها ویژگیش اینه که دولت میتونه از این بازار برای تامین مالی استفاده کنه، ولی در بازارهای دیگه ممکنه مسائل و مشکلات بیشتری گریبان کشور رو بگیره.
درست.
از این نظر میخوام بگم به این بازار اگر به دید فرصت داریم نگاه میکنیم، باید پیشبینی هامون، تدابیرمون درست باشه، بسیار باید هوشمندانه عمل کنیم، چون من بعضی وقتا عددها و آماری رو دوستان میگن همه باید از حدس و گمان دوری کنیم، بریم سراغ واقعا تحلیل این شرایطی که پیش اومده. روزی گفتم روزی 100,000 تا عملا کد بورسی داده میشه، الان روزی 2,000 میلیارد تومان جریان نقدینگی به این بازار وارد میشه.
بله.
این عددها عددهای بسیار بزرگی است که داره اتفاق میفته در کشور ما. خب دیگه الان از این به بعدش با دولت دیگه، یعنی این فرصت یا میتونه ازش استفاده کنه یا بالعکس خدای نکرده تهدید میشه.
درسته. ممنونم از توضیحاتتون جناب دکتر شرقی عزیز.
بسیار ساده، یعنی آوردم به زبان بسیار ساده گفتم که بدانیم که موضوع چیه و من اصلا دنبال اون طرف تقاضا فعلا نیستم، چون این ورو حالا دیگه بعد دوستان بدون که این ورو عرضه رو بیشتر کنن، این حوض رو بزرگتر کنن.
نشد اتفاق بیفته.
نشد دیگه، باید آخر راهکار اینه که طرف تقاضا رو باید مدار مدیریت کنن.
بله. ممنونم جناب شقاقی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
از آن شنونده در خصوص رشد شگفت‌انگیز بازار بورس صحبت کردیم که در روزهای اخیر تقریبا به 961,000 واحد رسیده. آقای دکتر وحید شقاقی عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. اینجا تهران جام جم استدیوی پخش رادیو گفتگو برنامه بدون خط خوردگی.
ایران بدون خط خوردگی.
آقای روحانی رئیس جمهور صبح امروز در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا گفت برای 132 شهرستانی که شرایط سفید یا شرایط کم خطر دارن مساجد آنها از فردا بازگشایی می شود و نمازهای جمعه هم در این مناطق برپا خواهد شد. در این خصوص بیشتر گفتگو میکنم با آقای مهندس محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. جناب فرهادی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همینطور شنوندگان.
متشکرم آقای مهندس فرهادی.